سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. هنگام غروب آفتاب، قشون ایران به جایی رسید که دو کوه شمالی و جنوبی به هم نزدیک شدند و دره‌ای به وجود آمد و کوروش در آنجا فرمان توقف و ایجاد اردوگاه را برای استراحت سربازان صادر کرد. اما دید که در طرف مغرب دودی غلیظ به آسمان می رود و بعد از اینکه شب فرا رسید، کوروش و سربازانش مشاهده کردند که آنقدر آتش افروخته شده که آسمان در طول و عرض چندین فرسنگ از شعله‌های آتش قرمز رنگ است. با اینکه شب بود، کوروش عده‌ای را برای کسب اطلاع و اکتشاف فرستاد و آنها مراجعت کردند و گفتند ما نتوانستیم که چیزی ببینیم و بفهمیم، زیرا همه جا آتش است و آنقدر حرارت آتش شدت دارد که نمیتوان به آن نزدیک شد. کوروش با شگفت از بلدها پرسید مگر در اینجا چقدر هیزم یا درخت خشک وجود دارد که یک چنین حریقی ایجاد شده؟ و آنها گفتند اینجا هیزم و درخت خشک نیست، اما دره‌ای که در پیش است پر از درخت‌های روغندار که امروز میگوییم سمقدار میباشد و آن درخت‌های سبز وقتی آتش بگیرند چون چوب خشک می سوزند. قارون برای اینکه پیشرفت قشون ایران را به طرف پایتخت خود سارد به تأخیر بیاندازد، متوسل به یک مانور مؤثر و می توان گفت لرزه آور شد و آن سوزانیدن تمام درخت‌های سمقدار در سر راه قشون کوروش بود. به این جهت کوروش روز بعد و روزهای دیگر نتوانست وارد آن دره که به سوی شهر سارد می رفت بشود. مدت 7 روز در آن تنگه موسوم به تنگه پتریا شعله های آتش به آسمان می رفت و بعد از اینکه شعله ها فرونشست و دود از بین رفت، طوری سنگ های کوه گرم شده بود که هر کسی قدم به آن تنگه می گذاشت از تف آتش می سوخت. بعد از اینکه آتش خاموش شد، باز کوروش مدت 7 روز مقابل تنگه پتریا معطل بود و نمی توانست که از آن عبور نماید و اگر می خواست از راه دیگر برود، مجبور می شد که برگردد و راه آمده را بپیماید تا بتواند کوها را دور بزند و آن کار مستلزم صرف اوقات زیاد بود. بعد از اینکه 100 روز از بهار گذشت، هوا ابری شد و یک مشت باران بارید و کشاورزان محلی و به خصوص آنهایی که باغ‌های انگور داشتند آن باران را انگور شوران می‌خواندند، یعنی بارانی که خوشه‌های انگور را که هنوز ترش بود می‌شوید و آن را برای رسیدن و شیرین شدن آماده می‌کند. باران مزبور کوه‌ها را شست و سنگ‌های گرم را خنک کرد و روز بعد قشون کوروش با احتیاط وارد آن تنگه شد و پادشاه ایران دید که عبور قشون او از راهی که در تنگه وجود داشت بسیار خطرناک است، زیرا حرارت آتش قسمت‌هایی از سنگ را پخته چون آهک کرده بود و وقتی که سربازها قدم روی سنگ می‌گذاشتند یا دواب قشون از روی سنگ عبور می‌کردند، تخت سنگ‌های بزرگ خرد می‌شد و در هر قدم ممکن بود که سربازان و اسب‌ها و قاطرها به دره پرتاب شوند و به قتل برسند. کوروش مجبور شد که برای عبور خود از آن تنگه جاده احداث کند و عده‌ای از سربازان او با کلنگ سنگ‌های پخته را که سطح خارجی جاده و کوه بود در هم می‌شکستند و با بیل سنگ‌ها را در دره می‌ریختند و راهی بالنسبه هموار و محکم به وجود می‌آوردند تا اینکه سربازان و دواب قشون بتوانند از آن عبور نمایند. و کوروش به اطرافیان خود گفت دره‌ای که منتهی به پل چینبد می‌شود انقدر تیره و غم‌آور و عبور از آن دشوار نیست و پل چینبد پلی بود که به عقیده ایرانیان اموات باید از آن عبور کنند تا اینکه به بهشت برسند و از سعادت سرمدی برخوردار گردند. منظور قارون از آتش زدن درخت‌های سمقدار دره پتریا این بود که عبور قشون کوروش را از آن تنگه به تأخیر بیندازد و از این حیث میتوان گفت که به موفقیت کامل رسید، چون هموار کردن راه در تنگه پتریا عبور قشون ایران را خیلی به تأخیر انداخت. قشون کوروش در 100مین روز بهار وارد آن تنگه شد و در 130مین روز بعد از بهار اولین قسمت ارتش ایران از آن تنگه خارج گردید. در تمام آن مدت سربازان ایران راه را برای عبور خود هموار می کردند و در کوههای اطراف نگهبانی می نمودند تا اینکه غافلگیر نشوند و کوروش مجبور بود که برای قشون بزرگ خود از عقب آذوقه فراهم کند و همواره مراقبت می کرد که رابطه‌اش را با عقب قطع ننماید. اگر در آن ایام که قشون کوروش در تنگه پتریا بود، قارون از پایتخت باشکوه خود قدم بیرون می نهاد و عده‌ای از سربازانش را مأمور می کرد که مدخل و مخرج تنگه پتریا را ببندند، قشون کوروش تا آخرین سرباز در آن تنگه هولناک به قتل می رسید. اما پادشاه کشور لیدی متوجه نشد که تنگه پتریا برای قشون عظیم کوروش که هر روز احتیاج به آذوقه فراوان و آب زیاد دارد قتلگاه است و او می توانست فقط با قطع رابطه کوروش با عقب ارتش وی را نابود نماید، ولی نکرد. مورخین یونانی که در مورد عقب نشینی 10,000 سرباز یونانی از ایران به یونان داده سخن دادند و آن عقب نشینی را از شاهکارهای جنگی دانستند، به طوری که در موقع خود گفته خواهد شد، عبور قشون کوروش را از تنگه پتریا یک واقعه عادی تلقی کردند. اما جستین، مورخ رومی که در قرن دوم بعد از میلاد میزیسته، متوجه اشکال و اهمیت عبور قشون کوروش از تنگه پتریا شده بود و میگوید که هر سردار جنگی دیگر بود با قشون خود در آن تنگه معدوم میگردید یا در قبال اشکالات عبور از آنجا عقب می نشست و از رفتن به سوی پایتخت لیدی صرف نظر می کرد. ولی کوروش آنقدر پایداری کرد تا اینکه سربازانش از آن تنگه عبور کردند و در تمام مدتی که قشون ایران در آن تنگه بود از عقب وسایل زندگی به سربازان و علیق به چارپایان می رسید. وقتی که کوروش از تنگه مزبور گذشت، در کشور لیدی اولین نسیم خشکی که نشان می‌داد پاییز نزدیک است می‌وزید. کوروش در آن موقع در قلب لیدی حرکت می‌کرد و تصور می‌نمود که در پس هر سنگ و هر درخت یک سرباز قارون کمین گرفته تا قشون وی را نابود نماید. ولی کسی به قشون کوروش حمله نکرد تا اینکه از دور شهر سارد پایتخت کشور لیدی نمایان شد. منظره شهر سارد که به اسم سردیس و سردی هم خوانده و نوشته شده از طرف مشرق، یعنی در نظر مسافری که از مشرق می آمد، منظره ای بود عجیب و باشکوه و آسمانی، و کسی که یک بار آن منظره را می دید هرگز فراموش نمی کرد. و تمام مورخین و جهانگردان قدیم و حتی مورخی چون استرابون منشی اسکندر که یک مورخ خشک بود و در تاریخ او پیرایه های ادبی و شاعرانه دیده نمی شود، این موضوع را تصدیق کردند. شهر سارد از این جهت آسمانی جلوه می کرد که وقتی یک مسافر از مشرق می آمد، می دید که آن شهر را بالای تپه و دامنه کوه ساختند و از مشاهده عظمت و شکوه آن شهر مبهوت می گردید. در آن شهر آنقدر معبد و کاخ که دارای منارهای بلند مزین به طلا و ارغوان و لاجورد بود به چشم مسافر می رسید که فکر می کرد شماره معبدها و کاخهای سارد از شمار افسون است. اطراف شهر دو حصار از سنگ ساخته بودند و بین آن دو 20 ذرف فاصله وجود داشت. حصار شهر چه در ارتفاعات و چه در قسمت‌های کم ارتفاع شهر را در بر می‌گرفت و در هر نقطه خصم خود را مقابل یک حصار مضاعف به ارتفاع 10 ذرف می‌دید. سارد مرکز تجارت آسیا و اروپا بود و زیباترین و با تجمل‌ترین شهر آسیا به شمار می‌آمد و مسافری که از مشرق به سوی سارد می‌رفت مشاهده می‌کرد که یک خیابان از شهر جدا گردیده و به سوی مشرق امتداد دارد. در دوره‌ای که کوروش به سارد نزدیک شد، طول آن خیابان 20 کیلومتر و از مغرب به سوی مشرق بود و دو طرف خیابان درخت کاشته بودند و تا چشم کار می‌کرد در دو طرف آن معبر قبور مردم سارد به چشم می رسید. قبور افراد عادی در زمان حیات آنها به خرج خودشان ساخته می شد. اما قبور سلاطین را مردم سارد می ساختند و هر طبقه مقداری زر می داد و آن طلاها را روی هم می گذاشتند و قبر سلاطین را می ساختند. هنگامی که کوروش به سارد نزدیک شد، یکی از قبور قبر آلیات پدر قارون بود که مورخین ادوار بعد مثل هرودوت و استرابون و غیره آن قبر را دیده بودند و در کتب خود وصف آن را کردند. قبر آلیات پدر قارون که در زمان حیات پادشاه لیدی بود 70 زر ارتفاع داشت و آن بنا را با سنگ‌های رنگارنگ ساخته بودند. در بالای بنای مزبور کتیبه دیده می شد که در آن میزان طلایی که هر طبقه از مردم برای ساختن آن بنا پرداخته بودند به چشم می رسید و هرودوت که آن کتیبه را خوانده بود نوشت که سهم زنهای روسبی شهر بیش از طبقات دیگر بوده. هرودوت می نویسد بنای قبر آلیات از حیث ارتفاع و طول و عرض به هرم بزرگ مصر که آن هم قبر است نمی رسد، ولی از آن زیباتر است و آنقدر محکم می باشد که من تصور نمی کنم تا 10,000 سال دیگر ویران شود. و هرودوت فکر زلزله را نکرده بود و آنچه قبور سنگی با عظمت مردم سارد را ویران کرد زلزله بود. باز هرودوت می گوید کسی که بخواهد قبور شهر سارد را تماشا کند باید یک یا دو سال هر روز به قبرستانی که در دو طرف خیابان بزرگ مقابر قرار گرفته برود و بنای قبور را از نظر بگذراند تا ببیند چه اندازه سلیقه در ساختمان آن ابنیه به کار رفته. هرودوت در شهر سارد از همه چیز لذت می برد، اما زیبایی دختران جوان آن شهر و حمام‌های بزرگ آن بیشتر او را محظوظ کرده بود. در سارد حمام‌هایی وجود داشت بسیار وسیع و در بعضی از آنها تا 2,000 مشتری پذیرفته می شد و مردم برای شستن بدن به خصوص برای تفریح به آن حمام‌ها می رفتند و به قول هرودوت وقتی که تشنه می شدند در جام‌های الکتروم برای آنها شربت خنک می آوردند و وضع طبیعی سارد طوری بود که در فصل تابستان در آنجا یخ به مقدار زیاد به دست می آمد. الکتروم که نباید آن را با الکترون به معنای کهربا اشتباه کرد، یک نوع آلیاژ بود از طلا و نقره و 55% طلا و 45% نقره و از آن آلیاژ ظروف زیبا و به خصوص جام برای نوشیدن شراب و شربت می ساختند و زیبایی ظروف الکتروم سارد معروف بود و آن ظروف را به کشورهای دیگر از جمله ایران می بردند. اگر ما بخواهیم آنچه در آثار مورخین قدیم راجع به سارد دیده می شود ذکر کنیم، باید ماها راجع به آن شهر شگفت‌انگیز حرف بزنیم. لذا به اختصار برگزار می کنیم و می گوییم که شهر سارد در دنیای قدیم مرکز تجارت و تجمل و عیش بود و از آن شهر انواع کالاها به کشورهای دیگر صادر می شد و از جمله یک عطر دلپذیر به اسم عطر بکری در شیشه های کوچک و سربسته دارای مارک عطر فروش از آن شهر به کشورهای دیگر از جمله ایران صادر می شد. و این را گفتیم تا بدانیم عطر فروشان امروزی پاریس و لندن مبتکر نیستند و 25 قرن پیش از این عطر فروشی با شیشه و مارک در سارد رواج داشت. روزی نبود که در شهر سارد یک بازار مکاره گشوده نشود و بازرگانی شهر آنقدر وسعت داشت که هر روز در آنجا بازار مکاره آراسته می شد و در آن بازارها هر قوم کالاهای خود را می فروخت. مردم سرزمین پتریا، یعنی همان منطقه‌ای که کوروش از آن گذشت، پشم و روده و گندم خود را در آن بازارها می فروختند و مردم سرزمینی که امروز ازمیر است، چارپایان خیش را در آن بازارها به معرض فروش می گذاشتند. یونانیان پارچه های زربفت و ظروف سفالین قشنگ خود را در بازارها عرضه می کردند و مردم حاتی در آن بازارها شمشیر و سپر و کارد و کاسک می فروختند و مردم بابل با صدای بلند در آن بازارها مبادرت به فروش طلسم می کردند و طلسم های آنها بنابر گفته خودشان خواص متعدد داشت و علاوه بر این که در قبر انسان را از مزاحمت نکیر و منکر مسئول می کرد، در این دنیا مانع از گزیدن عقرب و مار می شد. در حالی که مردم در بازارها مشغول خرید و فروش بودند، مردان بومی شهر سارد با لباسهای فاخر و آرایش کامل سوار بر عرابه یا پیاده در خیابانهای شهر عبور می کردند. آرایش مردهای سارد آنقدر مفصل بود که آرایش زنهای اشراف فرانسوی را در دوره سلطنت لویی 15 و 16 تحت شعاع قرار می داد. مردهای سارد ریش سبیل را می تراشیدند و ابروها را به دست مشاطه ها باریک و کمانی می کردند و بر صورت و لبها گلگونه می مالیدند و از گوشها گوشواره و از گردن گردنبند می آویختند و آنقدر عطر به کار می بردند که وقتی عبور می نمودند تا مدتی بوی عطر از فضا استشمام می شد. در شهر سارد مردان خود را مثل زنهای امروزی می آراستند، اما زنها از آرایش خودداری می کردند. هرودوت، پولین و جاستین که هر سه از مورخین معروف قدیم هستند، می گویند که به مناسبت آرایش مفرط مردها تو هم با تجمل پرستی و علاقه زیاد به انعقاد مجلس عیش در شهر سارد انحراف جنسی رایج بود. در حالی که عرابه ها در شهر حرکت می کرد و مردان با لباس های فاخر و آرایش کامل در معابر قدم می زدند، از اطراف شهر صدای شیپورها به گوش می رسید و آن صدای شیپور مأمورین راهنمایی بود که حرکت عرابه ها را در چهارراه ها منظم می کردند و مثل امروز قسمتی از عرابه ها را متوقف می کردند و به دسته دیگر راه می دادند که عبور کنند. غذا پختن و غذا خوردن در شهر سارد دارای اهمیت بسیار بود و طباخان ماهر در خانه اشراف و مهمانخانه ها درآمد زیادی داشتند. طباخان شهر سارد علاوه بر طبخ اغذی گوناگون شیرینی هم می پختند. پاورقی شیرینی های موسوم به فرانسوی را شیرینی پز های فرانسوی ابدا نکردند، بلکه طباخان شهر سارد آن نوع شیرینی را که امروز در هر قنادی می توان یافت اختراع نمودند و دلیل این گفته در کتاب غذا و شیرینی پختن تألیف آرش استرات نویسنده و شاعر اهل سارد وجود دارد و این کتاب که در 2500 سال قبل از این نوشته شده اولین کتاب طباخی می باشد که در جهان به رشته تحریر در آمده و در آن دستور طبخ 50 نوع شیرینی غیر از انواع اغذیه نوشته شده. ژنرال دوگل رئیس جمهور فرانسه در کتاب خاطرات خود می نویسد که در جنگ جهانی دوم با سمت رئیس حکومت فرانسه آزاد به شوروی مسافرت کرد و استالین نخست وزیر شوروی به افتخارش یک مهمانی شام داد. او و میهمانان ساعت 8 بامداد از پشت میز برخاستند. ژنرال دوگل این واقعه را از چیزهای دیدنی دانسته و آن را به طرزی برجسته در خاطرات خود ذکر نموده. ژنرال دوگل که مردی فاضل است و تاریخ‌خوانده، شاید می‌داند که ضیافت‌های طولانی مردم روسیه یادگار ضیافت‌های طولانی مردم شهر سارد می‌باشد و آن نوع ضیافت از سارد به کشورهای دیگر از جمله به بیزانتیوم یا همون استانبول سرایت کرد و در دوره موسوم به رومیت الصغرا در استانبول یا همون قسطنطنیه رایج شد و از آنجا به روسیه رسید. در شهر سارد ضیافت‌ها سه شبانه روز طول می‌کشید و در آن مدت طولانی میهمانان به خوردن و نوشیدن اشتغال داشتند و برای اینکه اشتهای آنها از بین نرود، اغذیه و اشربه گوناگون به آنها تقدیم می‌شد و چون هر قدر که انسان پرخور باشد، عاقبت سیر می‌شود، بعضی از میهمانان کنار سفره به خواب می‌رفتند و بعضی دیگر از غذا و شراب به نشاط می‌آمدند و برمی‌خواستند و به سوی یکی از معابد می‌رفتند تا از پذیرایی دختران برخوردار شوند. ما بیش از این راجع به سارد پایتخت کشور قارون صحبت نمی کنیم، چون اگر به اختصار برگزار نشود وصف شهر سارد به انتها نخواهد رسید و همینقدر می گوییم که چنین بود شهری که کوروش پادشاه ایران در روز 131 بعد از آغاز بهار 546 قبل از میلاد آن را تحت محاصره قرار داد.
خاتمه فریادی در همهمه سرد و مست و تلخ و تنها تو بگم که این فردا چه به جز همه ما بودم مگر هنجر من تا که تب و تا نشینیم دم از لب ساکت شهر به جز آینه بی‌سر نفس های رخ داده در سینه میدانمت ایران، دمیرم از ترکش و کینه میخواهمت ایران، به من شوق خورشید تو میکشد شام ما را. تو بگو کمین فردا چه به جز غم ما با دارد، مگر هنجر من تا که تب و تاب صدا با دارد. تو بگو کمین فردا چه به جز غم ما با دارد، مگر هنجر من تا که تا به صدا دارم. تو بگو که همین فردا چه به جز غم ما دارم، مگر همچه به من تا که تا به صدا Just a moment.